رزق و روزی را برای صالحان مهیا ساخته است. مؤمنان خداجو، از این آیه هدایت بشر کافی نیست، باید پیامبری باشد که بر اساس تعالیم آن کتاب مردم را در زندگی روزمره هدایت کند و برای آنها الگو و سرمشق عملی باشد. دو، راه‌های باطل متعدد و پراکنده است، لذا کلمه ظلمات به صورت جمع آمده است، اما راه حق یکی بیشتر نیست، به همین دلیل کلمه نور به صورت مفرد آمده است. و سه، هدف بعثت پیامبران نجات بشر از تاریکی‌های خودساخته و توجه دادن او برای روشن حق است.
شکرن یا ربی شکرن، هدیت قلبی شکرن، و دربی شکرن، شکرن یا ربی شکرن، هدیت قلبی شکرن، نورت دربی شکرن، شکرن یا رب، يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا رب يا رحمن، شكرا يا
در جمع شما دوستان عزیز هستیم با برنامه در وادی نور و نوبت میرسه به صحبت کارشناس برنامه جناب هاشمی ارزگانی.
آموزه های زندگی ساز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر شما اهل ایمان و بر شما شنوندگان خوب برنامه قرآنی در وادی نور. در ادامه سخن از نشانه های ایمان در قرآن و عمل صالحی که قرآن و اسلام بر روی آن حساسیت دارد، روایت از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم اشاره کردیم که اون حضرت صلات و نماز را میزان معرفی می کند و کرده است، و ما گفتیم که میزان بودن نماز برای خود شخص است یا برای اعمال او با توضیحاتی که گذشت. در روایتی دیگری نیز آمده است که فرمود بنی الاسلام على الصلاح، بنا شده است اسلام بر نماز خوندن، یعنی نماز خوندن بنای دین است و یکی از پنج چیزی است که و بلکه مهمترین اون پنج چیز که دیوار اسلام و بنای اسلام بر آنها گذاشته شده است. بنیل اسلام و علی الصلاح، نماز اولین سؤالی است که در قیامت از انسان می شود و یا حتی در قبر که انسان را می گذارد بر اساس حیات برزخی از جمله سوالاتی که اتفاق می افتد برای بشر و میان انسان پرسجو از احوال خود اوست. بنابراین نماز در اسلام یکی از ارکان پنجگانه است که بنای اسلام بر او بنا نهاده شده است. علاوه بر این فرمود نماز اولین سؤال است که از انسان در قیامت می شود. اول ما یحاسب به العبد الصلاة، اولین چیزی که مورد محاسبه قرار می گیرد در قیامت نماز بنده است. اولین چیزی که پرسیده می شود و اون در درجه قبول قرار می گیرد و یا در درجه مردود خدای ناکرده، نماز خوندن است. و به همین جا اون روایت معنا پیدا می کند که این قبلت قبلت ما سواها و این ردت ردت ما سواها، اگر نماز او مقبول افتاده باشد سایر اعمال او نیز مورد قبول قرار می گیرد و اگر نه نماز از اعتبار و ارزش ساقط باشد، سایر اعمال او نیز در پی نماز او می رود. اولین سوال در قیامت نماز است. مطلب دیگر آن است که نماز گناهان را از بین می برد. در حدیث نماز به نهر تشبیه شده است که انسان روزی 5 بار در آن شستشو می کند و دیگر چرک و آلودگی و نفاقی در او باقی نمی ماند. نماز رابطه مخلوق با خالق و بنده با مولاست که انسان مادی را از مادیت خارج و وارد جرگه معنویت می کند و انسان را علاوه بر آشنا کردن با خدا با طبیعت نیز آشنا می سازد، با آب، با خاک، با قبله، با طلوع، با غروب، وقت و سایر موارد. اما نماز تنها عبادتی است که حتی در حال غرق شدن و جنگ هم ساقط نمی شود. برترین فریاد آزادگی انسان از سلطه قدرتمندان و اعلام بندگی در آستان خداوند نماز خوندن شخص به شمار می رود. لذا نماز زنده نگه داشتن آزادگی است، زنده نگه داشتن حضور در آستان خداوند است و زنده نگه داشتن اعلام بندگی و بیعت با خداوند است. تمام اینها در این جهت مشترکن که نماز جایگاهی بی بدیل دارد. دنباله بحث رو در فرصت دیگری در محضر شما بیان خواهیم کرد. و السلام علینا و علی عباد الله الصالحین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج آلی محمد. اللهم صل علی محمد و
با پایان برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. با تشکر از همراهی صمیمانه شما دوستان عزیز، اگر مایل بودین از طریق سایت شنونده باشین و این نشانی مراجعه کنین parstoday.ir/dari. تا روزی دیگر و فرصتی دیگر، خدا یارتان. رحمان یا رحمان ساعدنی یا رحمان اشرح صدری قرآن املأ قلبی قرآن واسع حیاتی قرآن رحمان یا رحمان ساعدنی یا رحمان اشرح صدری قرآن حياتي قرآن. يا نور يا نور يا محكم يا تنزيل لمحمد عن جبريل من رب العرش دليل للعالم والإنسان. تكبير تكبير للحافظ وهو صغير وضاء العين قرير يحمل فجرا لينير بتلاوة الأكوان. رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن.
وهدى أبدا وأمان.
رحمن رحمن ساعدني يا رحمن، املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن. رحمن يا رحمن، رحمن يا رحمن.
دوستان و عزیزان همراه، همچنان در خدمت شما هستیم از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران. ضربان عنوان برنامه بعدی است که تقدیم شما عزیزان می شود.
ضربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام نازنین تا آغاز میکنیم، ای عزیزی که رحمتت بی منتها و بخشندگیت دائمی است. بسم الله الرحمن الرحیم. درود میفرستیم بر یکایک شما عزیزانه شنونده در هر کجایی که صدای ما رو میشنوین. وقتتان بخیر باشد. در خدمت شما هستیم با یکی دیگه از برنامه‌های صحی و بهداشتی ضربان از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. دعوت می‌کنم تا پایان با ما همراه باشید. صفر 794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران سامانه پیامکی برنامه است. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. خب، در آستانه ماه مبارک رمضان قرار داریم و میدانیم که طبق فرمان الهی مسلمانان باید روزه بگیرن و بدون شک یکی از مباحث مهم و بسیار جدی در این ماه مسئله سلامتی و صحتمندی افراد هست و چون یکی از اهداف روزه گرفتن سلامتی و صحتمندی اعلام شده، به خاطر همین لازم است که ما در این روزها و شبها در کنار عبادات خداوند به مسئله تندرستی و سلامت خود ما هم توجه داشته باشیم که در این زمینه مسئله تغذیه و چگونگی خوراکی های ما بسیار بسیار مهم است. برای همین ما چند روز مانده به ماه مبارک رمضان از جناب دکتر محمد نبی احمدی متخصص امراض عفونی دعوت کردیم تا مقداری در زمینه نکات صحی بهداشتی مهم بخصوص در زمینه تغذیه و غذا خوردن مناسب و سالم در این ماه با همدیگه صحبت بکنیم و معلومات و آگاهی های لازم را انشالله کسب بکنیم و با یک آمادگی وارد ماه مبارک رمضان شویم. دعوت میکنیم که با ما همراه باشید تا پایان برنامه. درود بر شما بادای دکتر، خیلی خیلی خوش آمدین.
من خدمت شما تمامی همکاران محترم، همه شنوندای عزیز سلام و احترام تقدیم میکنم. انشاءالله که خوب و سالم باشین و آرزو میکنم طاعت و عبادت همه قبول درگاه الهی باشه.
خب، سپاسگزارم های دکتر از اینکه فرصتی را فراهم کردین که ما در خدمتتان باشیم. در آستانه فرا رسیدن ماه مبارک رمضان هستیم و با امید خدا وارد ماه مبارک رمضان، ماه مهمانی و ضیافت الهی میشیم و مسلمانان در هر کجای دنیا که باشن آماده میشن که توفیق حضور و شرکت صمیمانه و عاشقانه را در این مهمانی خدا داشته باشند. خب توجه داریم که در این ماه ضرورت ها و الزامات مختلف به وجود میآید و مسلمانان موظف به رعایت مسائل خاصی در این ماه میشن، از جمله پرهیز و امساک از خوردن و آشامیدن در طول روز و لذا مسئله تغذیه و مسئله صحی و تندرستی در این ماه بسیار مهم هست و ای که روزداران باید در طول این ماه مبارک موارد و نکات مختلف صحی و بهداشتی را در طول شبانه روز بخصوص در افطارها و سحرهای ماه مبارک رمضان رعایت بکنن و سعی بکنن که تغذیه مناسب و سالم داشته باشن تا بعضی از بی احتیاطی ها باعث مریضی و ضرر برای بدن و جسم و بخصوص جهاز هاضمه نشود. خب آقای دکتر، اگر با مراعات مسائل صحی در موقع افطار کردن نکاتی را بفرمایید ما بسیار ممنون میشیم.
تشکر از شما. ببینید نکاتی را خصوصا در این موقعیت دوران مثلا روزه گرفتن خود داریم، لازمی شیست که واقعا وقتی ما همچی یک واجبی الهی را انجام میتیم و خداوند توفیق میده که ما طاعت و بندگی او را بکنیم، رابطه با افطار و سحری خود دقت های لازمه و توجهات لازمه برای تغذیه مناسب داشته باشیم که انشالله و صحت محمد لازم از خوب
غذا معمولا این مواقع چربی ها را به آن اضافه می کنیم که کالری بیشتری در مقایسه با دیگر مغذی ها مثل پروتئین ها و مواد قندی دارند. اما در بحث مغذی سازی، چون منظورمان افزایش انرژی نیست، ممکن است در حجم کم بیشترین مواد مغذی مثل املاح و ویتامین ها را از طریق غذا به فرد برسانیم. پس الزاماً کاهش کالری برابر با افزایش کیفیت نیست.
سپاسگزارم از شما عزیزان شنونده که همچنان با برنامه امروز ضربان همراه هستید. در بخش اول برنامه امروز در آستانه ماه مبارک رمضان و اینکه تا چند روز دیگه وارد ماه روزه میشیم، در خدمت جناب دکتر محمد نبی احمدی بودیم که در رابطه با نکات صحی بهداشتی در زمینه تغذیه مناسب در ماه مبارک رمضان مواردی را ذکر کردند، مخصوصا در موقع افطار که باید از نوشیدن مایعات بسیار سرد و یخ و همینطور داغ خودداری بکنیم. افطار ما اول با مقداری آب شیرگرم یا ولرم همراه با یک شیرینی طبیعی مثل خرما و توت خشک باشه، یا ای که با بوره و شکر اما بسیار کم شیرین باشه، و یک غذای ساده و سبک را در اول افطار میل بکنیم و بعد از یک وقفه غذای اصلی را مصرف بکنیم و همینطور از خوردن مواد محرک و تحریک کننده معده هم خودداری بکنیم. در ادامه بحث با ما همراه باشید، همچنان با جناب دکتر احمدی صحبت میکنیم. خب آقای دکتر، ای که متخصصین تغذیه تاکید دارن که بین افطار اولیه و غذای اصلی یک فاصله باشه، هدف چیست؟ برای کم خوردن و معمولی خوردن هست، یا ای که معده و جهاز هاضمه ما باید بعد از یک توقف کار چندین ساعته باید آمادگی پیدا بکنه؟ این توصیه برای چیست آقای دکتر؟
شاید بیشترین نقطه علمی که اینجا مطرح هست اینه میست که ببینین یک سیستم گوارش ما با معده و روده های ما که در طول روز تقریبا بدون دریافت هیچ ماده غذایی بوده، ما اگر امو دفعه اول غذای سنگین و پرحجم وارد معده خود بکنیم، خب این معده دچار یک استرس میشه، دچار یک مشکل میشه. ما یک چیزی سبک را همراه با او آب شیرگرمی که اول خوردیم، یک غذای سبک که وارد بکنیم، تقریبا سیستم عصبی دستگاه گوارش و هاضمه ما، جریان خون رسانی به معده و روده های ما، اینا کلشان تحریک میشن و آماده میشن برای خون رسانی به سمت جهاز هاضمه، چون میفهمه که یک کار بسیار سنگین اینجا شروع شده و ما باید خون رسانی را اونجا آماده بسازیم. تمام اینها باعث این میشه که ما این فاصله را که بندازیم، معده ما، روده ما و کل سیستم بدن ما، سیستم عصبی، خون رسانی، همه اینا که باید اینا دست به دست هم بتن و آماده شوند برای دریافت یک غذای مناسب و کافی، اینا یک فرصت آمادگی را پیدا میکنند و این فرصت بسیار به نفع سلامت ماست، به نفع معده و روده ها و سیستم گوارش ماست که این فاصله ایجاد شود و ما بتانیم غذای خوب و مناسب را دریافت بکنیم، هضم خوب داشته باشیم و کدام مشکل عارضی هم برای ما پیش نیاید. ممکنه واقعا از نظر دریافت حجم غذا مؤثر باشه که ممکنه با این فاصله ها یک مقدار دریافت غذای ما که متاسفانه میفهمین که ما دمای روزه گاهی وقتی به جایی که کم بخوریم زیاد میخوریم، یعنی اگر او میزان غذای خود که در روزای معمولی غیر روزه ما غذا میخوریم، اگر اونا را اندازه بگیریم با غذایی را که ما از افطار تا سحری میخوریم، گاهی وقتی موقع رمضان و روزه زیادتر میشه، کالوری که ما دریافت میکنیم زیادتر میشه، انواع و اقسام شیرینیجات و غذاها را میاریم سر سفره خود که باز ما شاید یک مقدار در جای دیگه بگویم، ولی امیال به ذهن ما رسید که مخصوصا حالا در ایران زیاد است ولی در افغانستان هم بوده که اینجا زلوبیا بامیه برش میگن، در افغانستان جلبی و میچایی برش میگفتن. اینمی یک عادت است که در این ماه روزه باید اینا زیاد سر سفره باشه. اینا بسیار چیزای مضر هستن، اینا واقعا برای سلامت ما مضر هستن، هیچ وقت نباید خورده شوه. حالا یک مراسمی، یک دعوتی، یک کدام شیرینی خوری چیزی باشه فرق نمیکنه، اما اینا چیزای مضر هستن و اصلا نباید مصرف شوه، مخصوصا در ماه روزه اینا رو باید ما حذف بکنیم و بریم به سمت غذای سالم.
خب آقای دکتر، ما به نظر از این افطار خارج نمیشیم، نمیرسیم به مباحث دیگه. انشاءالله ادامه بحث را با شما پی بگیریم، در ارتباط با فاصله بین افطار و سحر صحبت بکنیم، در ارتباط با سحر صحبت بکنیم و مشکلاتی که وجود داره. خب آقای دکتر، من این سوال مطرح بکنم که این پرخوری که معمولا اتفاق میفته در زمان افطار و در زمان سحر، در زمان افطار او ولعی که برای خوردن داریم چون که مدت زیادی است غذا نخوردیم، و در سحر ترسی که از گرسنگی فرداش داریم معمولا باعث میشه که غذا زیاد بخوریم. خب غیر از این که دریافت کالری رو زیاد میکنه و ممکنه که آخر ماه رمضان وزن ما افزایش پیدا بکنه، غیر از این چه تبعاتی میتونه بر ما داشته باشه؟
ببینین، خودی زیاد خوردن میتونه برای خودی میدی ما بسیار مشکلات داشته باشه. بعضی آدم ها به خاطر همی بد خوردن و زیاد خوردن و همینطور هر چیز خوردن، مثلا در ماه رمضان، در همی ماه رمضان دچار مشکلات هاضمه و میده و گوارش میشن، ناراحتی میده برشن پیش میاد، درد و سوزش و نفخ کردن و باد کردن میده، سنگینی غذا و مشکلات. بعضی آدم هم فکرشان نیست، به خاطر بدخوری هایی که در طول ماه رمضان میکنن بعد از ماه رمضان دردشان شروع میشه، مشکلات و بیماری گوارشی و میدیشان شروع میشه. و درد میده هم شما میفهمین که یک چیزیست که گاهی سالهای سال برای یک آدم میمانه. به خاطر اینمی علاوه بر بسیاری از عوارض دیگی که مثلا پرخوری ها داره که برای آدم های مختلف در شرایط مختلف میتونه آثار و پیامدهای مختلف داشته باشه، برای هاضمه ما، برای معده ما این میتونه بسیار مضر باشه و شاید منشی بسیاری از دردها و مریضی های طولانی مدت اینمی بدخوری ها و پرخوری های باشه که در ماه روزه ما انجام دادیم. ما چون الان گفتین وقت محدود است، در این جلسه که شنونده محترم صدای ما را میشنوند، ما یک نکته را اشاره بکنم که باز اگر شد در جلسه بعد ما روی این مسئله زیادتر صحبت میکنیم که از افطار تا سحری یک چیزی که باید زیاد ما توجه بکنیم، مصرف مایعات و آب ما باید به اندازه کافی باشه. آب و مایعات باید حتی الامکان تا جایی که میتونیم بسیار فراوان مصرف بکنیم. ببینین، ما آب میتونیم بخوریم، دوغ میتونیم بخوریم، چای کمرنگ میتونیم بخوریم و این اندازش باید حدود 2 تا 3 لیتر باشه، یعنی از نظر گلاس حدود 8-9-10 گلاس او چای کمرنگ و این چیزها باید ما مصرف بکنیم که انشالله آب بدن ما در طول روز کم نشوه، که باز میتونه مشکلات و پرابلم های بسیار جدی را برای ارگان ها و سیستم های مختلف بدن ما ایجاد بکنه.
خیلی رقم که شما میگین آقای دکتر، باید تا سحر بیدار باشیم دیگه؟
نه، میتونیم از اول افطار که شما حساب بکنید اگر یک نفر 2-3 ساعت بعد از افطار استراحت بکنه به اندازه کافی میتونه آب بخوره. سحری هم که از خواب بیدار میشه یک چند دقیقه پیشتر کوشش کنه، گرچه تغذیه میگه که شما پیش از غذا او نخورین، اما چون ما فرصت کم داریم، وقت کم داریم، میتونیم پیش از غذا خوردن سحری خود 1-2 گلاس او بخوریم و بعد از او هم مثلا او بخوریم و دیگه چیزهایی که برای تامین مایعات است که اونا رو باز بعدن به او اشاره میکنیم.
خب بسیار سپاسگزارم آقای دکتر از اینکه در برنامه امروز زربان حضور داشتین و صحبت‌های خوبی را داشتین در ارتباط با بحث تغذیه در ماه مبارک رمضان، خصوصا در بحث افطار. انشالله ما جلسات آینده در خدمت شما باشیم و همین بحث را ادامه بدیم. با شما خداحافظی میکنم آقای دکتر.
تشکر.
خب صحبت‌های ما رو با کارشناس امروز برنامه زربان جناب دکتر محمد نبی احمدی شنیدی در ارتباط با بحث تغذیه در ماه مبارک رمضان که عمدتاً در ارتباط با بحث افطار صحبت شد. به این دلیل این روزها داریم در ارتباط با تغذیه در ماه مبارک رمضان صحبت می‌کنیم که چند روز آینده در واقع ما وارد ماه رمضان خواهیم شد. پیشواز رفتیم و سعی کردیم قبل از این که ماه رمضان شروع شود اطلاعات خود ما را بالا ببریم و رعایت بکنیم که خدای نخواسته دچار بیماری و مشکل گرفتاری نشویم، خصوصا مشکلاتی که در معده و جهاز هاضمه ما ایجاد میشه. انشاءالله روزهای آینده باز هم با جناب دکتر احمدی صحبت خواهیم کرد در ارتباط با بحث تغذیه در ماه مبارک رمضان. دعوت میکنم که همچنان ما را همراهی بفرمایید با برنامه امروز زربان.
از دارو چه میدانید؟
برای هر کاری اسبابی لازمه و اسباب درمان داروه.
به نام خدا، دکتر نوشین محمد حسینی هستم، داروساز، رئیس گروه استاندارد و تعرفه خدمات دارویی در سازمان غذا و دارو. ممکن هست که لازم باشه که برای کاهش درد ما از بی‌حس کننده های موضعی استفاده بکنیم، مثل برچسب های لیدوکاین، اسپری های لیدوکاین و نظایر اونها. گاهی اوقات هم برای کاهش درد در محل موضع ما از سرد کردن موضع استفاده میکنیم. اسپری هایی که به شدت سرد میکنن یا استفاده از یخ در موضع میتونه در مواردی به کاهش درد در موضع کمک بکنه. اما در مواجهه با درد عضلانی بهترین راه پیدا کردن علت اولی است، چون ممکن هستش که ما با استفاده مداوم از مفصل، ضربه، تروما یا حتی بیماری‌های سیستمیک مفصلی دچار درد شده باشید و استفاده بی‌مورد و بدون تجویز پزشک از بماد یا ژل باعث گم شدن بیماری شما میشه و ممکن هست که بیماری دیر تشخیص داده بشه. مورد دیگه‌ای که وجود داره استفاده از پمادهای حاوی کورتیکواستروئیدها یا کورتون‌ها هستش. آیا همه میتونن از اینها به راحتی استفاده کنند؟ کسانی که بیماری‌های نظیر قند خون دارن، کسانی که بیماری‌های ویروسی مثل تبخال و آفت دارن یا دچار انواع آبل مرغان، زونا شدن، کسانی که بیماری سل یا بیماری‌های کلیوی دارند، اینها کسانی هستند که باید در مصرف پمادهای حاوی کورتیکواستروئید احتیاط بکنند. پمادهایی که برای پوست تهیه میشن و پماد چشمی نیستند، به هیچ عنوان نباید اطراف چشم استفاده بشن. اطراف چشم فقط پمادهای ویژه‌ای که برای اطراف چشم تهیه شده باید استفاده بشه. بعضی از نقاط بدن که پوستشون نازکه، مثل صورت، زیر بغل، کشاله ران، جاهایی هستند که پمادهای حاوی کورتون بایستی که خیلی با احتیاط اونجا استفاده بشن به دلیل نازکی پوست. و اگر پوست دچار سوختگی شدید و زخم‌های عمیق باشه، جدا باید از مصرف پمادهای کورتونی اجتناب بکنید. اگر از پمادهای کورتون استفاده می‌کنید، اون ضایعه رو پانسمان نکنید و روش رو نبندید. و در سوختگی پای بچه‌ها، گاهی پزشک برای شما توصیه می‌کنه که از کورتون استفاده بکنید. این کار رو نبایستی که اولا طولانی مدت انجام بدین، فقط برای مدت موقت از کورتون‌ها برای بچه‌ها استفاده کنید و اگر کورتون زدین، روش رو نپوشونید. یعنی به بچه پوشکش رو نپوشونید، لباس نپوشونید و بذارید که تا جذب کامل پماد روی پماد باز باشه. اگر از پمادهای کورتون استفاده کردید و یکی از مواردی که عرض می‌کنم خدمتتون، تاول، سوختگی، خشکی پوست، خارش، دونه‌های قرمز رنگ توی سطح پوست، علائم تحریک پوستی یا شیارهای قرمز در پوستتون به وجود اومد، لطفاً به پزشکتون اطلاع بدید و پماد رو استفاده نکنید. در سوختگی ها ما خیلی وقتها نیاز هستش که حتی اگر سوختگی شدید باشه، تا رسیدن به محل درمانی یه کمکی به بیمار بکنیم. بهترین کمکی که در سوختگی ها میتونیم انجام بدیم استفاده از کرم زینک اکسایده که خوبه همیشه تو خونه داشته باشیم، که روی محل سوختگی بزنیم تا رسیدن به محل درمانی عمق ضایعه خیلی افزایش پیدا نکنه. پمادهای سوختگی هم که حاوی روغن ماهی هستند میتونن در سوختگی به ما کمک بکنن و مؤثر باشن. توی همین پمادها هم یه مقداری زینک اکساید وجود داره که اثر بخش هست و هم میتونه پوشاننده باشه، هم میتونه ترمیم کننده باشه. اگر سوختگی باعث چسبیدن لباس یا زیورالات فرد به پوست شده، دیگه نباید پماد بزنید. فقط باید ناحیه رو خنک کنید و به هیچ عنوان سعی نکنید که اون چیزی رو که سوخته و به بدن فرد چسبیده از بدنش جدا بکنید و فقط بایستی که به بیمارستان مراجعه کنید. این کار فقط باید توی بیمارستان انجام بشه. همطور که عرض کردم، فقط سرد کنید و از هیچ پمادی تو این موقعیت استفاده نکنید.
خب از شما عزیزان شنونده هم بسیار سپاسگزاریم که با برنامه امروز ضربان همراه بودید. خدا نگهدار.
همراهان شنونده، صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران می شنوید. اینک از علاقمندان برنامه داستانهای تمثیلی دعوت می کنم که با این برنامه همراه شوند. مدت این برنامه 15 دقیقه است.
میبخشین، من متوجه نمیشم که شما چی میخواییم.
بگویم که دوست دارم.
میتوانه سبز شود. اگر تو عهد نمیشه که
خیلی پیاله قبل از مرگ
بریم. چند وقت میشه به شما فکر میکنم. حتی شب شب بخواب میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما می نویسیم، بعضی قصه ها هم ما را می نویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام می شن.
زندگی کوتاه است، ولی زیبایی های خودش را داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان آستانه فروپاشی، قسمت اول، نویسنده طیبه سفری.
خب بفرمایین، اینم چای نوش جانت.
تشکر ستاره جان، امروز بسیار مانده شدم.
حالی چای بخو که ماندگیت برایه. خب سهراب جان، اوضاع شرکت چطور بوده؟
رقم همیشه اوضاع جای خوب نیست. شرکت ما بدتر از همه جا. ممکن است چند وقت دیگه کل ماسکار منفک شد.
وای چقدر بد.
نمیدونم، ذهنم بسیار مشغول است. در این اوضاع نمیفهم کار از کجا پیدا کنم.
راستش سهراب، میخواستم یک گپی برات بگویم.
چیزی شده؟
خب خودت که میدونی که من پوانتون درس خوندم.
خب بله.
و در شق انگلیسی هم خواندم، درست است؟ در کار خودم هم وارد هستم.
ستاره جان برای من معما مطرح نکن، گپت بزن.
راستش سهراب، من یک کار پیدا کردم.
بس هست دیگه، بس هست، نمیخوایم که دوام بدی.
خب تو خواه هنوز نمیدونی چی کاری.
گفتم بس هست ستاره جان، ما و خودت چقدر یه بار گپ زدیم، ها؟ یادت رفته؟
نه یادم است.
نه یادت رفته که اگه یادت بود عالی گپ با من نمیزدی.
آله چرا قدر جگرخونی میکنی؟
من از اون روز اول به خودت گفتم که خوش ندارم زنم کار کنه.
ولی عزیزم باور کن که کارشم آسان است. در ضمن لازمم نمیشه که خیلی از خانه برام بیرون.
هر چی که باشه، هر چی خوام که آسان باشه من خوش ندارم.
سهراب باور کن که شرایط این کار خیلی خوب است. خب من یک درس خوندم، حالا وقتش است که استفاده کنم.
ستاره جان عزیزم، من و خودت اگر زودتر با هم ازدواج کرده بودیم من اج نمیموندم که خودت درس بخونی.
چی؟ نمیموندی که درس بخونی؟
بله نمیموندم. چی مانا که زن درس بخونه؟
اما تو حق نداری که علایق من از من بگیری. یعنی چی؟
من با این مسئله مشکل دارم. بهتر از خودت با اولاد دارید برسی.
ببخشین، اولاد داری من چی مشکلی داره؟ من که در خانه داری خود کم کاری کردم.
لا حول ولا قوه، من خودم مانده هستم، اعصابم خراب است. باسو همی اصلا من رو بیشتر خراب میکنی دیگه. دیگه در این مورد لطفا گپی نشنوام ستاره. خلاص. من عاشق ستاره بودم. از همون روزی که برای اولین بار دیدمش عاشقش شدم. همیشه در هر حالتی دوستش داشتم. ستاره دختر باهوش، درس خوانده، مهربان. ستاره همه چیز من بود. هیچ خوش نداشتم که بره بیرون کار کنه. خوش نداشتم که مرد دیگه با او گپ بزنه. دوست داشتم ستاره فقط برای خودم باشه، فقط برای من.
Thank you.
بیا داخل، بیا داخل.
سلام علیکم رئیسه.
سلام.
معذرت میخوایم، خودتون با ما کدام امر رو داشتین؟
بشین، بشین، کار دارم، بشین.
با اجازتون. خب ما و دوسیه رو که خواسته بودن بررسی کردم و
گوش کن، او دوسیه مهم نیست. متاسفانه میخوایم اعلام ورشکستگی کنم.
چی گفتین شما؟
بله، اوضاع خراب شده. نمیدانم تا کی میخواید همه طور اوضاع پیش بره. هرچی دارم بفروشم، میرم از این مملکت. هیچ وقت آباد نشد، هیچ وقت.
رئیسه گفاشی هست، مزاق میکنن دیگه.
به نظرت من رویه مزاق کردن دارم؟ خودت بهتر از من اوضای شرکت میفهمی، درست است؟
بله، ولی باورم نمیشه رئیسه.
برو بخش حسابداری، معاشت بگیر و سایتم جمع کن.
معذرت میخوایم رئیسه، حالا چرا قضو تسلیم شدن؟ شاید که بشه یک کاری کرد، همه چیز درست کرد.
هیچ چیز جور نمیشه. من تمام تلاش خود کردم، همون مثلی که در این مملکت هر چقدر زیادتر تلاش کنی زیادتر شکست میخوری.
باورم نمیشه، یعنی من بیکار شدم؟
کل ما بیکار شدیم، تنها تو نه، من بیکار شدم. اگر کدام سرمایه چیز داری کلش بفروش، دلار کو، از این مملکت برو.
چی میگم بسته؟ برو، کجا برو؟
چی میفهمم کجا بری؟ برو به فرادم بگو بره حسابداری و سالیش جمع کنه. خب برو دیگه، تال نتیم.
بله. می‌دانستم که دیر یا زود شرکت ورشکست میشه، اما فکر نمی‌کردم اینقدر زود اتفاق بیفته. با ناراحتی هرچی که در شرکت داشتم جمع کردم و به سمت خانه را افتادم. نمی‌خواستم که ستاره بفهمم بیکار شدم. وسایلم ماندم در موتر و با خودم ایش خانه نبردم.
سلام عزیزم، مانده نباشی. چطوری قزود اومدی خانه؟
چیزی نیست، امروز یک ذره زودتر اومدم خانه دیگه.
کدام گپ شده؟
نه، فقط یک ذره مانده استم. از خیرت یک پیاله چای برام بیار.
چای میارم، ولی نان یک ذره که طول میکشه که آماده شوه. خیر است؟
پروا ندارد. تو از خیرت یک پیاله چای بیار. راستی کو نوریه کجاست؟ نه بینمش.
صبح کی مادرم آمده بود خانه ما. بازم رای نوریه رفتم تا بازار. برچاش پس میان خانه.
خب، خیلی مهمان داریم.
بله، مادر جانم است.
خوب است، خوب است.
من خودم اتفاقا میخواستم که یک نیم ساعت دیگه برات زنگ بزنم بگویم که امروز مهمان داریم، که یک زدگه گزرای یک میوی چیزی بخری که در خانه نداریم چیزی.
خب زودتر تلفن میکرد عزیزم. میخوای کمیالی برم میوه بخرم؟ ها
حالا پروا نداره، بیشی چایت بخو، ماندگیت برایه. بیگانه خونه ایست مادرم است دیگه، چای تا که خوردی بود از او برای برو یک ذره میوه چیزی بیار، یک ذره میوه، یک ذره کلچه چیزی بیار در خانه.
همین کارو میکنم. تشکر دیگه، از خیلی یک پیاله چای برم بده دیگه.
بچشم.
در یه اوضای جوصله مهمان نداشتم. البته مادر ستاره زن خیلی خوبی بود، مهربان و باگذشت، اما من در شرایط روحی خوبی نبودم. حتی حوصله خودم نداشتم و کوشش میکردم که طبیعی رفتار کنم. هرچند دیر یا زود ستاره میفهمید که من بیکار شده.
سهراب جان، جان مادر، چند وقتی میشه که از خودت اصلا خبر ندارم. هر دفعه که من تلفن کردم که خبرتا نبگیرم، کد ستاره جان که گپ زدم یا خودت خانه نبودی یا اگرم بودی خواه بودی.
معذرت میخوایم مادر جان، مصروف بودم دیگه، مصروفی از زیاد بوده.
خب چی شده؟ چرا اقا مانده به نظر میرسی؟
چیز خاصی نیست مادر جان، درگیر مشکلات شرکت هستم دیگه. این مشکلات روزی این آدم فشار میاره، یک ذره مانده هستم.
آها، اوضاع شرکت خوب است؟
چی بگویم مادر جان، اگه بخوایم دروغ نگفته باشم، راست چه بگویم؟ نه، خوب نیست. در حقیقت چطور بگویم مادر جان، در آستانه ورشکستگی قرار داریم.
راستش این روزا اوضاع هیچ کس خوب نیست.
من که فکر میکنم جهان در حال خلاص شدن است. بعد حال روز بقیه کشورها رو که سیل میکنم، مخصوصا همه کشورهای اروپایی رو میبینم، میگم نه، جهان برای اونا نو شروع شده. تو بگوی جهان برای ما کشورهای جهان سوم در حال خلاص شدن است، حالی برای اونا نه، از نو شروع میشه.
بله. خب جان مادر، تو هم قبل تشویش نباش، به چیزا زیاد فکر نکن. به چیزا بخوای فکر کنی دور از جان دیوانه میشی.
راست میگه مادر جان، امیال خودم مرچ چرت میکنم فایده ندارم، این دوال دیوانه شدن هستم میخی.
خب بفرماین، این هم یک پله چای سبز مزه دار، نودم کدوم دیگه بخورین که دیگه هم تو دلتان به حال بیاره. خواهی بفرماین مادر جانی از شما.
تشکر جان مادر.
دیگه سهراب جان، این هم از خودت.
تشکر از خودت موشه جان. تشکر.
میگم مادر جان، شما با سهراب گپ بزنید. من یک کار خیلی خوب پیدا کردم که همه چیزش خوب است، یعنی بر روال زندگی ما میخوره اما نمیمونه.
ستاره جان، ما قبلا در مورد گپ زدیم، نمیخوایم که پیش مادر جان بازم جنجال داشته باشم.
مادر جان شما امروش گپ بزنید، خواهش میکنم.
دخترم جان مادر، ما چی بگویم، زندگی شما دو نفر از خودتان بهتر میفهمه.
سهراب جان و خدا باور کن که کارش خیلی خوب است، مترجم است. تازه من بیشتر مواقع در خانه هستم، مثلا نمیرم سر کار.
اوله والا ستاره جان،
خب ما از چی خاطر قدر درس خوانم؟ بشم در خانه و اولاد داری کنم فقط؟
لا
سهراب جان، جان مادر، اگه از من میشنوی یعنی به گپ من میکنی، امروی ستاره برو کارش سعی کن، بیبی که چرا هم کار است. حالی که خوش داره کار کنه، خب اون یک چند روز مشغول شوه امتحانی، بیبی که چی میشه.
مادر جان شما گپ ها میزنین، خودتون خواوزا مملکت ما رو میدونین. در این مملکت برای مردا کار پیدا نمیشه، امنیت نیست، باز یک زن برای بیرون از خانه کار کنه.
بچه قندم حال یک شوقی کده دلش نشکنه. ستاره دختر چالاکی است، زود همه چیز یاد میگیره، من مطمئن نستم.
میبینی؟ میبینی مادرم مرا خوب مشناسه.
چی بگویم دیگه، ببینم من تفسیم است، یعنی دست خود بالا کدم دیگه.
واقعا؟ یعنی قبول کردی سهرا؟
چی بگویم، بله دیگه. البته پسان سر فرصت باید برم تعریف کنی که این کاری که میگی دقیقا چی است و تو اونجا چی وظیفه داری.
دلت جمع باشه، من همه چیز موی به موی برات تعریف میکنم.
دیگه وقت مادر جان یک گپ بگویم، من دیگه بگفتی مادر جان نکده نمیتونم.
زنده باشی جان مادر، کریم زمین نماندی و مرا خجالت زده ای دختر.
من برم آشپزخونه ایده فزده کاسه خبر بگیرم زود میایم.
ستاره نمیدونست بیشتر به خاطر بیکار شدنم قبول کردم بره کار کنه. باید کم کم با اون میگفتم که من بیکار شدم. تا پیدا شدن کار شاید بد نبود که ستاره بره کار کنه. البته باید همه چیز خودم بررسی میکردم.
دوستان عزیز، ادامه این داستان را در برنامه بعد شنونده باشین.
صدای همدلی سلام کاکو، قدمت رو چی شد؟
سلام، راه گم کردین، خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همیه بار تشریف ببرید، مطمئن بیرید چما رو خوش گذاره.
شمال خل آب و هوای خوبی دارین، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا دارینه.
بیستیرم بیزیم خیلی دارم بزن سفرالی هستیم.
نز بنده روندم، خوشحالمون بیای شهر ما.
چی دانگوشنار خالیه، حتما تشریف بارن، خیلی خوش هست.
ایران گشت
با نام یاد آفریدگار بخشنده و مهربان. سلام عرض میکنیم خدمت شما شنوندگان عزیز و همراهان خوب برنامه ایران گشت. امیدواریم هر جایی که هستید سلام و تندرست باشید. دوستان عزیز، در برنامه امروز با معرفی تالاب بین المللی قپی بابا علی در استان آذربایجان غربی میپردازیم. با ما همراه باشید. استان آذربایجان غربی یکی از استانهای ایران است که در شمال غرب این کشور واقع است. مرکز استان آذربایجان غربی شهر تاریخی و زیبای ارومیه است. این استان از شمال و شمال شرق با جمهوری‌های آذربایجان و ارمنستان و از غرب با کشورهای ترکیه و عراق هم مرز است. استان آذربایجان غربی یکی از مناطق کوهستانی کشور ایران است و به لحاظ ویژگی توپوگرافیک، ارتفاعات و قلل متعددی دارد. وجود کوه‌ها و نقش اونا در نزولات جوی استان آذربایجان غربی در تغییرات آب و هوایی این منطقه تأثیر بسزایی داشته است. شرایط اقلیمی استان آذربایجان غربی موجب پیدایش دشت‌ها، رودها و رودخانه‌ها و مناظر زیبای طبیعی در این استان شده است. یکی از این مناظر زیبا و شگفت‌آور تالاب‌های استان آذربایجان غربی است. در مناطق شمال و جنوب استان آذربایجان غربی 30 تالاب فصلی و دائمی وجود دارد که از شهرستان ماکو در شمال تا شهرستان میاندواب در جنوب استان پراکندند. وجود 6 تالاب بین المللی در این استان از جمله دلایلی است که آذربایجان غربی را به یکی از مناطق مورد توجه فعالان محیط زیست تبدیل کرده است. هر کدام از این تالاب‌ها به نوبه خود زیستگاه مهمی برای پرندگان، محیطی برای تلطیف آب و هوا و منبعی برای تغذیه سفره‌های آب زیرزمینی محسوب می‌شوند. تالاب بین المللی قپی بابا علی از جمله تالاب‌های استان آذربایجان غربی است که در جنوب این استان و نزدیک شهر